رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز یکشنبه 2 نوامبر. در آغاز سرخط خبرها. محافل بین المللی نتیجه های انتخابات در منطقه های جدای خواه اوکراین را اعتراف نخواهند کرد. نیروهای پیشمرگه کردهای عراق از مرزی ترکیه به قلمرو سوریه گذشتند و تاجیکستان در پکین برای رشد افغانستان 17 طرح اجتماعی و اقتصادی پیشکش کرد. تفصیل خبرها. کاخ سفید نقشه های برگزاری انتخابات در قلمرو زیر کنترل جدای خواهان جانبدار روسیه در شرق اوکراین را محکوم کرد. برنادت مین، سخنگوی شورای امنیت ملی دفتر ریاست جمهوری آمریکا، گفت که این انتخابات با نقض قانون اساسی اوکراین و سازش های حاصل شده ماه سپتامبر در مینسک برگزار می شود. آمریکا نتیجه های این رای دهی را اعتراف نخواهد کرد و از محافل بین المللی خواهد خواست که آنها نیز این نتیجه ها را به رسمیت نشناسند. سخنگوی شورای امنیت ملی دفتر ریاست جمهوری آمریکا اظهار داشت که واشنگتن با مسکو یادآوری کرده است که از نتیجه های این رای دهی برای وارد کردن نیرو به قلمرو اوکراین سوء استفاده نکند. رهبران اتحادیه اروپا از سازش میان روسیه و اوکراین درباره انتقال دوباره گاز طبیعی روسیه به اوکراین استقبال کردند، ولی آنها خطاب به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتند که انتخابات به نقشه گرفته 2 نوامبر در شرق اوکراین از طرف جدای خواهان غیر قانونی می باشد. شب گذشته بعد از امضای سازشنامه روسیه و اوکراین در باره گاز، پوتین رئیس جمهوری روسیه، پترو پاراشنکو رئیس جمهوری اوکراین، انگلا مرکل نخست وزیر آلمان و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در یک گفتگوی 4 طرفه تلفنی با هم صحبت کردند. این سازشنامه انتقال گاز تا ماه مارس سال 2015 به اوکراین را ضمانت می‌دهد. همه رهبران از امضای این سازشنامه در بروسل استقبال کردند. کاخ کرملین مسکو آن را قدمی مهم برای قطع نشدن انتقال گاز به روسیه به اروپا ارزیابی کرد. نیروهای پیشمرگه کردهای عراق از مرز ترکیه به قلمرو سوریه گذشتند تا در مبارزه بر ضد تندروهای دولت اسلامی در شهر کوبانی به کردها کمک کنند. 150 نفر سرباز پیشمرگه در گروههای خردخرد شب 31 اکتبر با اسلحه وزنین خود در ماشینهای باری وارد سوریه شدند. کردهای سوریه چند هفته تندروهای دولت اسلامی را از تصرف شهر کوبانی نگاه داشتند و حالا تقریبا نصف این شهر در کنترل کردها است. ده ها هزار نفر ساکنان کوبانی از حمله های تندروها فرار کردند و به قلمرو ترکیه پناه برده اند. سراج الدین اصلوف وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در پکین در همایش چهارم روند استانبول راجع به افغانستان اظهار داشت که تاجیکستان به همکاران خود 17 طرح رشد اجتماعی و اقتصادی پیشکش کرده است که آنها به افغانستان ارتباط دارند. این همایش وزیران کارهای خارجه زیر نام قلب آسیا یا دل آسیا برگزار می شود. در آن اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان شرکت دارد. طرح پیشنهادی تاجیکستان بخش های نقلیات و مخابرات، انرژی، سرمایه‌گذاری، معارف، بالا بردن توانمندی‌های انسانی و حمایت مرزها را در بر می‌گیرد. حالا در دانشگاه‌های تاجیکستان تقریباً 500 نفر دانشجویان افغانستان تحصیل می‌کنند. حکومت تاجیکستان تصمیم گرفته است که تا سال 2025 تقریباً 1000 دانشجوی افغانستان را با استیپندیه تأمین می‌کند. در ولایت لوگر افغانستان یک ماشین بم گذاری شده ترکید که بر اثر آن 9 نفر کشته تقریبا 20 نفر دیگر جراحت برداشتند. دین محمد درویش سخنگوی ولایت گفت که این حادثه در ولسوالی ازرا رخ داده است. با گفته درویش که کشته شدگان 6 کارمند پلیس و 3 سرباز بودند. 3 بنای اطراف و یک مسجد نیز در محلی ترکش خراب شدند. فابیو کاپلا مربی دسته ملی فوتبال روسیه گفته است که و 5 ماه اخیر چون مربی ماهانه خود را نگرفته است. کاپلا شهروند ایتالیا است و میگوید که برای پرداخت نکردن ماهانه‌اش از سوی فدراسیون فوتبال روسیه صبر و طاقتش تقریبا به پایان رسیده است. این مربی سابقه دار که دسته ملی انگلیه و دسته نامدار رئال مادرید را مشق داده است، سال 11 میلیون دلار درآمد دارد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیو آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org.
هر کی ما رو میجوید
اینجا میابد.
از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های ازیاسد و هادبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
ما رو پیدا کنید،
پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیو آزادی رو می شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. در منطقه های جدایی های شرق اوکراین دویمی نویبر انتخابات برگزار می شود که نتیجه های آن را کسی اعتراف نخواهد کرد. یک منبع در مقامات امنیتی یمن به روزنامه از سیاسه کویتی گفته است که جای نگهداری طبیب ربوده شده تاجیک را معلوم کردند و یک پژوهشگاه گفته است که جنگ های آینده را نه دولت ها بلکه شورشگران، جنگجویان داوطلب و گروه های مسلح غیر دولتی پیش خواهند برد. مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. در منطقه های جدایی های شرقی اوکراین دویمی نویبر انتخابات برگزار می شود. انتخاباتی که آن را محافل بین المللی قبول ندارند. گذشته از این کارشناسان می گویند که این انتخابات با مقررات سازشنامه ماه مارس مینسک درباره حل بحران شرقی اوکراین مغایرت دارد. مقامات جدایی های شرق اوکراین انتخابات را سازمان دادند که مناقشه را در این منطقه یعنی در قلمرو کشورهای شوروی پیشین برای سالهای طولانی عملا ریشه گذاری خواهد کرد. خانم آریسیا لوتسویچ پژوهشگر امور روسیه و اوراسیا در مرکز مطالعات لندن که با نام چاتام هاوس مشهور است در این باره چنین میگوید:
The separatists with the endorsement of Moscow are doing right.
این کاری که جدایی خواهان با اجازه مسکو اکنون انجام می دهند هدفش این است که منطقه جدایی خواه را با چهارچوبه قانون درآورند و مناقشه را ریشه دار کنند.
Legitimize the breakaway region and to create a frozen conflict.
دویمی نویبر ممکن است رای دهندگان در انتخابات شرکت جویند و برگه های رای خود را به صندوق ها بریزند. ولی این انتخابات برخلاف قانون های موجوده اوکراین و بدون اجازه کمیسیون مرکزی انتخاباتی اوکراین در نظر گرفته شده است. بر جریان رای دهی ناظران کمیسیون مرکزی انتخاباتی اوکراین و ناظران بین المللی از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا نظارت نخواهند کرد. حکومت اوکراین، کشورهای غربی و سازمانهای بین المللی همه گفتند که انتخابات دویمی نویبر برخلاف سازشنامه ماه مارس مینسک دایر می شود و در آن نمایندگان اوکراین و روسیه، سازمان امنیت و همکاری اروپا و منطقه جدایی خواه امضا گذاشته اند. در ماده نهم این سازشنامه آمده است که انتخابات مقامات محلی در صورت برگزاری قبل از مهلت باید بر اساس قانونهای اوکراین برگزار شود. در این مورد انتخابات در ولایت‌های دنسک و لوهانسک را در نظر دارند. با نظر داشتی آن بلافاصله این سازشنامه را پارلمان اوکراین به تصویب رساند و پترو پاراشنکو در آن امضا گذاشت و انتخابات مقامات محلی را 7 دسامبر اعلان کرد. ولی با وجود امضا در این سازشنامه روسیه پیشکی گفته است که نتیجه های انتخابات دویمی نویبر را به رسمیت خواهد شناخت، انتخاباتی را که مقامات مرکزی اوکراین به آن دسترسی ندارند. لوتسویچ میگوید شاید مسکو و جدایی خواهان سراسیمه این انتخابات را برگزار میکنند تا در انتخابات 7 دسامبر مقامات انتخاب شده منطقه جدایی خواه نظارت را به دست گیرند و بگویند که انتخابات بر اساس سازشنامه یا پروتکل مینسک برگزار شده است. با گفته خانم لوتسویچ از حالا خدمات امنیتی روسیه، سرود ملی و تاریخ نوی این کشوری نو را نوشتند و آن به احتمال زیاد نو روسیه نام خواهد گرفت. اندرو ویلسون، کارمند ارشد سیاسی در امور خارجه شورای اروپا میگوید روسیه تلاش دارد با برگزاری انتخابات دو هدف را دنبال کند.
اصلا دو هدف است. اول اینکه چنین وضع را برای همیشه نگه دارد. دوم، وضع خیلی بد است چون زمستان نزدیک می شود. در بعضی جایها به خصوص در لوهانسک فاجعه انسانی از امکان دور نیست.
برای همین روسیه می خواهد چنین وضع را برای هدفهای بیشتری خود نگاه دارد تا به اوکراین تأثیر رسانده تواند، ولی اگر به چنین کار موفق نشود وضع را ناآرام می کند. به این ترتیب روسیه می خواهد کشوری بسازد که بیرون از نظارت و کنترل حکومت مرکزی اوکراین باشد، مثل ترانسدنستر یا ماورای دنستر که منطقه جدای خواه مولداوا باقی مانده است.
آها، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری سکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. یک منبع در مقامات امنیتی یمن به روزنامه از سیاسه کویتی گفته است که مکان نگهداری طبیب ربوده شده تاجیک گلرخسار رافیه را معلوم کردند، ولی این خبر را تا حال هیچ مقام رسمی تایید نکرده است. از سوی دیگر در یک تماس تلفنی منوچهر عبدویف، نماینده شرکت زدرو اکسپورت روسیه در یمن و از همکاران گلرخسار میگوید که همکاران به نشانه اعتراض روز شنبه کارشکنی اعلان کرده بودند تا توجه مقامات با مسئله ربودن گلرخسار رافیه و بیشتر جلب کنند. این موضوع را در شهر دوشنبه همکار ما فرهاد میلاد پیگیری کرده است.
حدود 70 دکتر و کارمند امنیتی و فنی شفاخانه عسکری شهر معرب یمن با نشان اعتراض از ربوده شدن همشیره تاجیک کارشکنی کردند. منوچهر عبدویف، نماینده شرکت زدرو اکسپورت روسیه، بر رادیوی آزادی گفت روز 1 نوامبر دختران و کارمندان دیگر شفاخانه عسکری شهر معرب به کار برآمدند، اما با اجرای وظیفه خود نپرداختند.
پروتست است، یک پروتست است، نمخین یک نمود پروتست است که حکومت مثلا بسیارتر مجبور سازنده. این به هر حال بیمارستان عسکری است، کسلی بسیار دارد، بسیار آدم ها میبینند. البته اون چیزی که مثلا تعجیلی است و مردنیوار است نبینند، لیکن به شکل اون این مثلا یک سیگنال به همون حکومت داره همون شهر هست که اونا هم میتونیم که همونو همین کار دیده استودن امنیتی اونا از پس کار همین هست. بسیار قبیله ها ناروزی هم چون دوزیده نیزن یک کسی عیب است در یمن.
گلرخسار رافیه و ساکین 36 ساله شهر پنجکنت تاجیکستان که در شعبه زنانه شفاخانه نظامی شهر معرب یمن کار میکرد، روز 29 اکتبر سال روان در یکی از محلهای این شهر هنگامی رفتن به کار ربوده شد. سامانه یمنات به نقل قول از روزنامه از سیاسه کویت از قبل یک مقام امنیتی یمن خبر داده است که جای نگهداری طبیب ربوده شده تاجیک را معین کردند و تا چند ساعت دیگر او رها خواهد شد. وزارت امور داخلی یمن گفته است که طبیب ربوده شده تاجیک را به عبیده منطقه از کنترل حکومت بیرون بردند و حالا با میانجیگری بزرگان قومی برای رهایی او در تلاشند. این بار اول نیست که یک شهروند خارجی به گروگان گرفته می شود. طی دو سال اخیر موارد ربوده شدن یک طبیب ازبک همچنین شهروندان بریتانیا، آلمان، بلغارستان، لهستان نیز در یمن اتفاق افتاده بود. بنا به اخبار رسانه ها آدم ربایان حتی می خواستند سفیر آلمان در این کشور را سال گذشته ربایند. سال 2011 طبیب تاجیک حامد آفجیبایف 43 روز در دست آدم ربایان بود. در عوض رهایی حامد آفجیبایف از دولت یمن برای قربانیان یک حمله خونین هوایی دو سال پیش که بالای آن قبیله شده بود 200 میلیون دلار طلب داشتند. به قبل منوچهر عبدویف در قضیه گلرخسار روفیه و هنوز شرط در میان نیست و آدم ربایان هنوز با کسی رابطه برقرار نکرده اند. وی میگوید مقامات امنیتی یمن از اصل قضیه بیشتر خبر دارند اما در این باره اطلاع نمیدهند. قضیه ربوده شدن گلرخسار روفیه و اهل عائله او را شدیداً نگران کرده است. برادرش شاهرخ روفیف به رادیو آزادی گفت اهل عائله بدترین روزهای خود در زندگی را به سختی پشتی سر میکنند.
از اینترنت بسیاری حالا خود دیدم دیگر اون چیز باقی نیست. بومدگی بچه ها اکن منم نمچنه شد کجا وای تکیم را دیات نیست.
منوچهر عبدویف میگوید نمایندگی زدراو اکسپورت در یمن، سفارت های تاجیکستان در قطر و عربستان سعودی و همچنین سفارت روسیه در یمن شب و روز این قضیه را پیگیری میکنند و با مقامات این کشور در تماس دائمی هستند. گلرخسار رافیه و سابق کارمند شفاخانه شهر پنجکنت سال 2009 بر اساس یک شرطنامه 5 ساله با شرکت زدراو اکسپورت به یمن رفته قرار بود سال روان برگردد. بنا به اطلاع شرکت زدراو اکسپورت در حال حاضر در یمن حدود 200 طبیب تاجیک فعالیت دارند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
خبرها درباره معلوم شدن محل نگهداری گلرخسار رافیه و طبیب تاجیک در یمن، ولی این خبر را تا حال مقامات رسمی تایید نکردند. وزارت کشاورزی تاجیکستان از احتمال کمبود کارتوشکا در سال آینده در این کشور هشدار داد. قاسم رهبر وزیر کشاورزی تاجیکستان در اجلاس پارلمان در این باره اظهار نظر کرد. با گفته وی وزارت کشاورزی تاجیکستان پول ندارد که برای دهقانان تخمی با صفت کارتوشکا خرد و از احتمال دور نیست که دهقانان تاجیک سال آینده با کمبود تخمی کارتوشکا روبرو شوند. در این باره گزارش داریم از همکارمان عبدالله اشوروف در شهر دوشنبه.
این اقرار قاسم رهبر وزیر کشاورزی تاجیکستان در نزد وکیلان مجلس نمایندگان صدا داد و افزود به این علت دهقان تاجیک سال آینده با کمبود تخمی کارتوشکا روبرو خواهد شد. با گفته قاسم رهبر وزارت مالیه یک درخواست این نهاد را برای خریداری تخمی با صفت در حجم 9 میلیون سومانی رد کرده است. جناب رهبر افزود تاجیکستان برای واردات 1000 تن تخمی با صفت کارتوشکا با بلاروس سازش کرده است اما برای خریداری آن وزارت مبلغ کافی نگرفته است. با تاکید وزیر در صورت زود جدا نشدن مبلغ موسم کشت میگذرد و دهقان به تخمی میماند. وی افزود
وی حجتای یار مو خودش رابطه ازبکستان که از آبای ما سال بکشتیم با پروسیدور دو ماه کشاره میکنند.
قاسم رهبر گفت که 80% حاصلناکی کارتوشکا از حساب تخمی با صفت است و کمبود آن باعث کاهش حاصل می شود. این هم در حالی است که خواجگی های دهقانی از کارتوشکا پروری درآمد چندان زیاد نمی گیرند. در تقویت این پیام علیمجان سفروف وکیل مجلس نمایندگان از ناحیه جرگتال گفت دهقانان ناحیه تحت فشار مقامات محلی کارتوشکا می کنند اما از آن فایده نمی بینند. این وکیل گفت
چون که پروستش من از جرگتال مردم آوزی رئیسی نوحه مجبور میکنه کارتوشکا شوند. اگر زمین خالی مونه با جنگوز میبرد.
مسئولان وزارت کشاورزی این مشکل را باز هم در دسترس نبودن تخمی با صفت این زراعت میبینند. قاسم رهبر وزیر کشاورزی در پاسخ به این ادعای وکیل گفت تا به حال وزارت به شرط بازگردان یک به دوی تخمی 5000 تن کارتوشکا را به خواجگی های دهقانی داد اما باز پس گرفتن نمیتواند.
همون سیستم یک به دو دهقان را دادن که گردون بده میتواند. امروز 5000 تن تخمی مردم از وزارت حاضر است و ما میبخشون از سال 2006 نمیشه. لیکن این درگردن رو خواهد ایستاده است و ایران وزارت مالیه هم درست است. این روز قریب که 18 میلیون این روز گردن روشت است لیکن مردم تخمه گرفت اما میگوید که خیلی این جناب عالی دادم تو چی کار دارم.
توجه مردم و مطبوعات مستقل تاجیکستان به نرخ کارتوشکا که به یکی از غذاهای اصلی اکثریت مردم تبدیل شده است خیلی زیاد است. بهار امسال که نرخ آن به سابقه در بازارهای تاجیکستان تا با 5 سومان گران شد، برخی از نشریه‌های مستقل تاجیکستان با این سرلوحه چاپ شدند که قاسم رهبر 1 میلیون تن کارتوشکا کجا شد؟ این هم در حال است که وزیر کشاورزی در اوائل سال روان گفته بود سال 2013 در کشور بیش از 1 میلیون تن کارتوشکا استحصال شده است که برای برآورده ساختن نیاز اهالی بسنده است. تاجران کارتوشکا گران شدن نرخ آن را در کمچین شدنش ارزیابی کردند اما کارشناسان مستقل می گفتند اصلا در کشور اینقدر کارتوشکا استحصال نشده است و وزیر کشاورزی با پیشنهاد آمار دروغ پرزیدنت را به اشتباه انداخت. بعدن در وزارت کشاورزی توضیح دادند که آمار پیشنهاد کرده وزیر درست بود اما کارتوشکا پوسیده است. جناب رهبر پس از بررسی وضع کشاورزی در نزد وکیلان در پاسخ به سؤال آزادی در مورد درست بودن و یا نبودن آمار از جمله در مورد حاصل کارتاشکا گفت حساباتدهی خواجگی های دهقانی در مورد حاصل بهبودی می خواهد و افزود حالا مثلا اگر یک خواجگی 100 هکتار زمین داشته باشد حاصل 10 هکتار آن را می سنجند و در مورد باقی مانده اش خلاصه می برارند. اما با این وجود وزیر افزود همه اداره های دولتی از جمله وزارت کشاورزی از روی رقم های آژانسی آمار کار میکنند و به آن باید باور کرد. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
اظهارات وزارت کشاورزی تاجیکستان درباره احتمال کمبودی کارتاشکا.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
جنگ های آینده را نه دولت ها بلکه شورشگران، جنگجویانی داوطلب و گروه های مسلح غیر دولتی پیش خواهند برد. هر کشوری که نظام امنیتیش رخ ندارد با بحران اجتماعی و اقتصادی روبروست یا حکومتش به علت فساد از پایگاه وسیع اجتماعی محروم است با نخستین نشانه سستی میتواند هدف نزاهای غیر مقرری قرار بگیرد و خالیگاه های را برای گروه های پیکارجو به میان آورد. چون این گروه ها میتوانند دفعتن حامیان خارجی پیدا کنند و با این وسیله به پیامد نزا تأثیری حل کننده گذارند. چون این از خلاصه گزارش خدمات ملی اکتشافی امریکا با نام تمایل‌های جهانی تا سال 2003 که همکاری ما سلیم ایوبزاد با کارشناسان به بررسی گرفته است.
این نتیجه گیری از گزارش خدمات ملی اکتشافی امریکا تمایل‌های جهانی تا سال 2003 به سرهنگ نیروهای مسلح ایالات متحده یان گلیمن امکان داده است در مجله The National Interest چاپی واشنگتن از ابزارهای غیر مقرری جنگ‌های آینده و گسترش نقش آنها صحبت کند. زیر عباره جنگ ابزارهای غیر مقرری افسر سپاه ایالات متحده نه اسلحه نو و گوشنشونید بلکه آشوبگران، جنگاوران مزدور و دسته‌های مسلح طرفدار دولت را در نظر دارد. مؤلف بر این است که در دوره های گوناگون تاریخی ابرقدرت ها و از جمله ایالات متحده از چنین وسیله ها استفاده کردند، ولی به گفته او غرب در برابر روسیه و ایران در این مورد موفقیتی به مراتب کمتر داشته است. سابق وزیر امنیت تاجیکستان سید امیر ظهوروف در گفتگوی با رادیوی آزادی احتمال سر برداشتن چنین گروه ها را در تاجیکستان در پس منظر خروج نیروهای بین المللی از افغانستان رد نکرد و گفت چنین حالت با مقیاس کمتر هم باشد در گذشته در تاجیکستان اتفاق افتاده است و افزود
دست بالاتر اول قدرت پیوه کنند در رقب مشکلی ها زیاد می شود. مشکلی ها زیاد می شود. اوکراین ها دینید مثال عمیق هست که بلکه در دیگر دولت ها شده گرده. ما باید خودم اونم احتیاط کار باشیم و قوای مربوطه ما باید که آماده باشن و باشن خودم کنم از اون طرف نگاه دارد که مورانی آرام گذارند.
در تاجیکستان بسیاری ها خاطره های تلخ جنگ داخلی سالهای 1992-97 را تا این اواخر یک واکسین یا ایمی ضد نزای مسلحانه می شمردند، ولی واقعیت این است که بعد از ختم رسمی جنگ داخلی نیز تاجیکستان بارها با مشکلات امنیتی روبرو شده است. کارشناس تاجیک مهدی صابر می گوید در رویدادهای سال 2009 در طویل‌دره، 2010 در کمراب، 2012 در خورخ قدرت های خارجی دست داشتند و بنابر معلومات نهادهای امنیتی چنین تلاش ها حالا هم قطع نشده.
امروز در دنیا هم توازن برای خورد و هم قدرت ها از غرب و شرق کشیده و این خیلی همین تقسیمات جهان دان خرشده است و همه یعنی چیز بعض کشورها را به تعلق ها دست و در مباشر به همین کشورهای قدرتمند بخصوص می خواهند که در کشورهایی که یک هدف دارد در همین گروه های مقصد تربیه کنند بابای رسنند و اونها را با سلاح و مهمات تأمین کرده تا هدف های خود رسیدن جنگ را پیش برند.
اما سردبیر مجله بازی بزرگ سیاست، بیزنس و امنیت در آسیای مرکزی ایوان سافرانچوک میگوید وضع فعلی آسیای مرکزی آبستن چندین خطر است و هم به نزاع بین دولت ها و هم به احتمال آورده شدن نزاع از بیرون بستگی دارد.
شدت گرفتن نیزای شیعه و سنی می تواند از طرف قدرت‌های معین در خاورمیانه به تاجیکستان یا افغانستان آورده شود. رقابت میان هند و پاکستان و چین و بین امریکا و روسیه نیز ممکن است به شیوه در آسیای مرکزی دامن پیدا کند.
تحلیلگر تاجیک مهدی صابر از شرکت جوانان آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان در نزوع سوریه اظهار نگرانی میکند و میگوید اگر پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در این کشور خالیگاه‌های امنیتی به وجود آید، پیکارجویان با تجربه جنگی در سوریه و عراق یکجا با گروه‌های موجود در پاکستان و افغانستان به وضع آسیای مرکزی تهدید خواهند کرد و مرز تاجیکستان و افغانستان زنجیره سستی در نظام امنیتی منطقه خواهد بود. اکثر کارشناسان به ضرورت همکاری نزدیک و حتی بنیاد یک اتحاد دولت‌های آسیای مرکزی در برابر چنین خطر اشاره می‌کنند، ولی سفرنچوک بر این است که حکومت‌های منطقه نه در مقابل چیزی بلکه برای رشد اقتصادی و اجتماعی منطقه جدل کنند. ولی واقعیت به گفته این کارشناس چنین است که دولت‌های آسیای مرکزی که با هم اختلاف‌های دارند یا پرزیدنت‌هایی که با هم در رقابتند ممکن است از گروه‌های جنگجو برای سست کردن همدیگر استفاده برند.
و گزارش دیگر، وقتهای اخیر در تاجیکستان ساکنان از استعمال بنان، میوه‌ای که از کشورهای آفریقایی وارد می‌شود، خودداری می‌کنند. سبب این است که بعد از گسترش بیماری ابولا در بعضی کشورهای آفریقایی سر و صداها درباره امکان سرایت آن مردم را به تهلکه انداخته است. به این دلیل امروزها بنان در تاجیکستان بازاری به اصطلاح گرم ندارد. در این باره از دوشنبه زرنگیز نوروز شاه گزارش می‌دهد.
سر و صداها از احتمال موجودیت ویروس ایبولا میوه بنان یا موز تا اندازه جامعه تاجیکستان بخصوص ساکنان شهر دوشنبه را به تهلکه انداخته است. آوازه ها و وارد شدن پیامک به تلفن های همراه ایده از ساکنان که از خطر استعمال بنان هشدار میدهد باعث به آن شده است که برخی از ساکنان کشور طی روزهای اخیر از خریداری و استعمال بنان خودداری کنند و این هشدار و هنگامه ها سوداگران بنان یا موز را هم خیلی نگران کرده است. بعد تاکید های نزدیکان مربیه های کودکستان از خریداری بنان برای دخترچه‌اش که این میوه رو بسیار دوست می‌دارد دست کشیده است. زلفیه میگوید قبلا او هر روز برای دخترش تا 4 بنان می‌خرید.
ما مدت یک هفته شد که بنان استعمال نمی‌کنیم، بنان از آوازه‌ها نمی‌خریم برای که از آوازه‌ها ترسیده خودداری می‌کنیم. حتی در باغچه‌ها هم تاکید کردن که با کودک‌ها بنان خریده نکنیم.
بنان یا موز یکی از میوه‌های دسترس تروپیکی در تاجیکستان است و مردم هم به خاطر فایده‌ناکی‌اش از این میوه که یک دونه‌اش از 2 تا 3 سومانی ارزش دارد زیاد می‌خرند. اما حالا دیگر برخی ها رو در باغچه، برخی دیگر رو در مکتب و دانشگاه و هم گروهی رو نزدیکانشون از روسیه زنگ زده توصیه می‌دهند که دیگر بنان نخورند و جان خود را در خطر نگذارند. در این پیامک که گفتیم شهروندان در تلفن‌های موبایل خود دسترس کردند، با زبان روسی از مردم دعوت می‌شود که از خریداری بنان و دیگر میوه‌های تروپیکی خودداری کنند و گویا در مسکو آلمان در ترکیب بنان چیزی مانند به این ویروس را آشکار کردند. در آخر این پیامک خواهش شده است که این هشدار به دیگران ارسال شود. اما فروشنده های بنان در بازارهای دوشنبه میگویند این هم از سر و صداها واقعیت ندارند، چون بنان به تاجیکستان از آفریقا وارد نمی شود. هرچند این سر و صداها به نرخ بنان در بازارها چندان تاثیر نکرده است، اما به گفته فروشنده ها برخی از خریداران واقعا هم دیگر از خرید و استعمال بنان خودداری میکنند. مقامات تندرستی کشور وجود چنین آوازه و هنگامه میان گروهی از مردم را تصدیق میکنند. اما سبوات احمد بک و سر متخصص ریاست بیماری های نهایت خوفناک خدمات بهداشتی و وقایع شناسی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان به این نظر است که بنان به تاجیکستان هیچ خطری ندارد. به گفته خانم احمد بک و هر موادی که از خارج کشور به تاجیکستان وارد می شود توسط نهادهای مربوطه به خصوص تاجیکستان در تشخیص و بعدن اجازه داده می شود.
در مایی که خطر بنان سرایت افتاد می دانید در برابر دیگر فاکتور ها این هم یک فاکتور است. اما وقت از همه چیز اتیار کردن در کور لبای چیز همه خورد آدم را باید بشوید، دستشک و صابون بشوید.
با وجود تاکیدهای مقامات تندرستی تاجیکستان که میگویند برای جلوگیری از وارد شوی ابولا به کشور تمام چاره ها را روی دست گرفتند و این ویروس به تاجیکستان چندان خطر جدی ندارد، مردم با شنیدن خبرهای ناخوش از این یا آن کنج دنیا به تشویش و تهلکه افتادند. اکثریت از آن نگرانی میکنند که خدای نکرده اگر این بیماری مرگ‌آور وارد تاجیکستان شود، به دلیل ضعف امکانات های طبی تاجیکستان میتواند خیلی زود اینجا دامن پهن کند. در ضمن چند پیش یک بار گرفتاری بیماری شدن 22 نفر در ناحیه مومین آباد هم باعث به سر زدن سر و صداهای مختلف و رب دادن آن به بیماری ابولا شده بود. اما مقامات تندرستی این نگرانی های مردم را به اساس خوانده، گفتند در مومین آباد تنها یک نوع شدیدتری بیماری های راههای نفس مشاهده شده است. مسئولین عرصه طب تاجیکستان میگویند سرایت بیماری ابولا فعلا به این کشور چندان تهدیدی جدی ندارد، چون شهروندان تاجیکستان به کشورهایی که محل این بیماری دانسته میشوند راههای کم دارند. همزمان این مسئولین تاکید میکنند که تاجیکستان پورا برای جلوگیری از این بیماری آماده است. است. بیماری ابولا که 90% گرفتارانش را میکشد، ماه مارس سال جاری در گوینه خروج کرد و سپس به سیرالیون، لیبریا و نیجریه گذشت. بیماری که سبب تب بلند و شکمرو و خونریزی داخلی و بیرونی میشود، تا کنون بیشتر از 4000 نفر را در آفریقای غربی کشته است. شماری عمومی آنهایی که از این بیماری جبر میکشند از 8000 زیاد تخمین زده میشود. زرنگزی نوروز شو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
این گزارش همکارمون زرنگزی نوروز شو شهر دوشنبه، نشر مجله خبری ما به پایان میرسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.